بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که مکرر عرض کرده ایم، این بحث ما درباره اسلام و مقتضیات زمان در دو بخش بیان شده می شود. برای اینکه اشکالی که در این بخش هست اشکال هماهنگی یک امر ثابت است در ذات خود، یعنی اسلام، و یک امر متغیر در ذات خود، یعنی مقتضیات زمان، و همه اشکال ها از اینجا پیدا می شوند. بحثی درباره اسلام باید بشود که آیا همچنین است؟ آیا اسلام مسلم یک دین جاویدان است و ثابت به معنی غیر قابل نسخ است، آیا هیچ گونه وضع داخلی خودش دارد که بدون اون که نسخی در کار باشد به طور خودکار و به اصطلاح دینامیک خودش در درون خودش تغییراتی بپذیرد و خود به خود تغییراتی بدهد که با تکامل زمان جور در بیاد؟ آیا اسلام دارای چنین وضعی هست یا نیست؟ این بخش اول ما بود که بحث کردیم و از این گذشتیم و مطابق اون نتیجهی که گرفتیم این شد که هر تغییری مستلزم نسخ نیست و میتواند یک قانونی در درون خودش و در داخل خودش یک وضع به اصطلاح متغیری را پیش بینی کند در تحت یک سلسله اصول ثابت. بخش دوم بحث ما راجع به این اصل دوم است، یعنی زمان، که در اشکال چنین فرض شده بود که مقتضیات زمان 100% متغیر است و نمیتواند ثابت باشد و زمان هیچ چیزی را جاوید نگه نمیدارد و نمیگذارد جاوید بماند. تنها چیزی که اصلی که در جهان جاوید است این است که هیچ چیز جاوید نیست. عرض بکنم که این مطلب همون جوری که راجع به اون اصل ثابت خودمون بحث کردیم و نتیجه گیری کردیم که اسلام اینجور نیست که اسلام یک دین مقرراتش ثابت باشد به معنی این که در درون خودش تغییر نپذیرد، پس از اون طرف قابلیت انعطافی ثابت شد. در مورد زمان چطور؟ آیا ما این اصل را باید به همین کلیت و عمومیت بپذیریم که زمان همه چیز را کهنه می کند؟ یعنی این اصل تولد و بعد رشد و بعد کهنگی و پیری و بعد مردن و فنا و از بین رفتن، این یک اصلی است که در همه چیز حاکم است در این جهان، یا اینکه اینجور نیست؟ درباره پدیده ها، یعنی ترکیبات مادی جهان، همین است. ما هیچ پدیده ای از پدیده های جهان به معنی یک پدیده طبیعی و مادی نداریم که چنین نباشد، ولی ما سخن درباره پدیده نداریم، سخن درباره قانون داریم. یه جلسات اول عرض کردم، یه وقت مثلا ما سخن درباره این داریم که آیا پیغمبر برای همیشه در جهان باقی است یا باقی نیست. خب نه، پیغمبر هم یک موجودی است، از موجودات این جهان دیر یا زود میمیرد، انک میت و انهم میتون. اما یه وقت هست سخن درباره خود نفس اسلام است به عنوان یک قانون، یعنی به عنوان یک دستگاه فکری که دارای یک سلسله معارف و جهان‌بینی ها هست و دارای یک سلسله مقررات عملی تربیتی است و به اصطلاح به عنوان یک ایدئولوژی. آیا یک ایدئولوژی هم سرنوشت پدیده های جهان را حتما باید داشته باشد؟ آیا چنین است یا نه؟ ببینید آقا، در این بحث را هم ما باید در باز خود این را در دو قسمت بحث کنیم. یکی اون نظریات کلی که وجود دارد که میگویند هیچ ایدئولوژی هم نمیتواند برای همیشه باقی بماند، یعنی همه ایدئولوژی ها هم همون سرنوشتی را دارند که پدیده ها دارند. البته این وقت یک بحث خیلی جنبه کلی پیدا می کند. ما باید ببینیم این اصل کلی درسته یا درست نیست. قسمت دوم این بحث، بحث جزئی است، یعنی انگشت گذاشتن روی یک مسائل مشخصی هست که این مهمتر و عمده تر است و اون این است که ما نه به عنوان یک اصل کلی که هر ایدئولوژی محکوم به زوال و فنا و نیستی است، نه روی این اصل کلی، ولی فلان مقرره از مقررات اسلام یک مقرره است که متناسب با یک شرایط و اوضاع خاصی از زندگی بشر است که اون شرایط تغییر کرده، پس چون تغییر کرده او دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. این بود که روز اول هم عرض کردیم که باید رفت دنبال مثالهاش و دنبال مصداقهاش و یکی یکی باید مسائل به طور جداگانه باید طرح بشه. حالا اول اون بحث کلیش رو عرض می‌کنم. اتفاقا امروز آقای مهندس بازرگان آمدن بازدام کتاب بعثت ایدئولوژی ایشان رو آوردیم برای که از کتاب ایشان نقل بکنم. عرض می‌کنم که در اینجا اون نظریه‌ای که بیش از هر نظریه دیگری لازمه نظریه‌اش این است که هیچ ایدئولوژی ثابت و دائم و جاوید نباشد، نظریه مارکسیست هاست. و به طور کلی نظریه ماتریالیست هاست، چون مربوط به انسان است. به طور کلی نظریه ماتریالیست ها درباره انسان از دو نظر، یکی مربوط به خواسته های انسان است، خواسته های انسان، و به عبارت دیگر غرایز اصلی انسان، و اون این که انسان که تاریخ را انسان به وجود میاره، بدون شک تاریخ را انسان به وجود میآورد. انسان تحت چه نیرویی هست، یعنی چه نیروهایی بر انسان حکومت می کند، بر غرایز انسان حکومت می کند، نیروهای اصلی که حاکم بر غرایز انسان هست چیست؟ و دیگر مربوط به فکر انسان است که آیا فکر، خود نفس فکر، یک پدیده مادی است و تابع قوانین مادی عالم است که شرایط مادی که تغییر می کند جبرن فکر باید تغییر بکند، و به اصطلاح عقل به هیچ عنوان اصالت ندارد، استقلال ندارد از ماده و شرایط مادی، که با اینکه شرایط مادی تغییر بکند، عقل و فکر یا اصول عقلانی و اصول فکری ثابت باشند. می‌دونیم که مارکسیست‌ها بر اساس نظریه ماتریالیستی که خودشون دارند، از دو نظر، هم از نظر این که انسان را 100% یک موجود مادی می‌دانند و هم از نظر این که انسان را از نظر خواستها مادی می‌دانند، یعنی خواسته اصلی انسان و هدف اصلی انسان در جهان و در زندگی همون منافع است. منافع انسان به ضروره و به حکم سرشت خودش منفعت جو و منفعت پرست آفریده شده. البته منفعت رو میتونه به یک معنای تأمین بدیم، یعنی خیر، نه مثلا اون خیری که حکما میگن نیست که او رو تأمین میدن به حتی امور غیر مادی، نه، یعنی همون اموری که این امور قابل تبدیل و قابل مبادله هست، امور مادی، اموری که با پول بشود اینها را به اصطلاح خرید و فروخت و تبدیل کرد و امور اقتصادی بدن. هر چیز دیگر که شما فکر کنید، فرهنگ، اخلاق، دین، هنر، هیچ یکی از اینها برای انسان اصالت ندارد، بلکه اینها توفیلیهایی هستند برای مسائل اقتصادی بشر. زیربنا مسائل اقتصادی است و اینها روبناست، در واقع تجلیاتی هست از اون خواستها و از اون زیربنا و از اون تشکیلاتی که در زندگی مادی بشر بر زندگی مادی بشر حکم فرما هست. و چون شرایط مادی زندگی تغییر می کند، زیربنا تغییر می کند، همه چیز تغییر می کند، فکر تغییر می کند، اصول فکری اساسا عوض می شود، حتی اصول اولیه فکری، اصول اولیه فکر انسان که اونها را بدیهیات اولیه می شمارد، این بدیهیات اصالتی ندارد. اون زیر بنا که تغییر کرد، اصول اولیه فکر و اصول ثانویه فکر و قوانین و مقررات به طور خود به خود و به طور جبر عوض میشه، نه به طور اختیار. اصلا خود به خود اینها تغییر میکنند، نمیتواند ثابت بماند. وجدان انسان، چه وجدان فلسفیش، چه وجدان اخلاقیش، چه وجدان هنریش، هر وجدانی که شما برای انسان در نظر بگیرید، این وجدانش با تغییر شرایط اقتصادی تغییر میکنه، عوض میشه. و طبعا مقرراتی که انسان در هر زمینه وضع بکنه، در زمینه خود اقتصاد و شرایط که عوض میشه، مقرراتی که متناسب با اون شرایط باید عوض میشوند، و سایر چیزها هم خود به خود تغییر میکنه و عوض میشوند. این همون چیزیست که اینها امروز از اون به نام جبر تاریخ تعبیر میکنند. حالا راجع به جبر تاریخ یک کلمه عرض بکنم. جبر تاریخ یعنی ضرورتی که لازمه شرایط تاریخی است. جبر تاریخ این همون پیاده شدن قانون علیت است در تاریخ و در سرگذشت بشر. شما قانون علیت را یه وقت هست که مثلا در مسائل جبری میخواید پیاده بکنید، این جبر در مسائل جبری است. قانون علیت یعنی هر معلولی تابع شرایط خاص و تابع علل معین است، با پیدایش اون علل پیدایش اون معلول قطعی و ضروری و حتمی و لایتخلف است و با نبودن اون علل پیدایش اون معلول محال و ممتنع است. این معنی جبر و قانون علیت. حالا پس جبر را ما در مسائل جبری وقت پیاده میکنیم، قانون علیت را در مسائل چیز پیاده میکنیم، جبری پیاده میکنیم، یه وقت در معادن مثلا پیاده میکنیم، یه وقت در گیاهان پیاده میکنیم، یه وقت در حیوانات پیاده میکنیم، یک وقت هست این را در زندگی انسان پیاده میکنیم. این همچی به مفهوم مطلقش بخویم بگیریم حرفیست که غیر قابل انکار است. یعنی تاریخ انسان از قانون علیت خارج نیست، مستثنا نیست. و این که قرآن مجید در مورد سنتها و بالخصوص که سنتها را هم در تاریخ بشر پیاده می کند و می گوید سنت الله فلن تجد لسنت الله تغییرا تبدیلا و سنت الله فلن تجد لسنت الله تحویلا، این تعبیر دیگری است از همون جبر تاریخ، یعنی سنن لایتغیر در زندگی بشر. اینه که قرآن هم میگوید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، که سرنوشت بشر را مربوط میکند به وضع روحی و فکری و اخلاقی خود بشر، و تا این تغییر نکند محال از اون تغییر بکند. این تغییر دیگری از جبر تاریخ. این به صورت کلی مطلب قبول است، ولی تلقی افراد از جبر تاریخ مختلف است، از دو نظر مختلف است. یکی از نظر این که علل حاکم بر تاریخ چیست؟ اون کسی که علت حاکم بر تاریخ را فقط مادیات میدوند، جبر تاریخ را جبر مادی فقط میدونه. ولی اگر ما معتقد شدیم که عوامل حاکم بر تاریخ منحصر به جنبه های مادی و بالخصوص اقتصادی زندگی بشر نیست و یک جنبه های معنوی هم، معنوی در مقابل این مادی، و یک جنبه های یک عوامل دیگری هم غیر از این عوامل در تاریخ، در گردش تاریخ حرکت دارد، پس باز هم قائل به جبر تاریخ هستیم، ولی منحصر به جبر مادی نیست. بنابراین ما از جبر، کلمه جبر تاریخ نفی نمی کنیم، انکار نمی کنیم، ولی اگر بخواد جبر تاریخ به مفهوم جبر مادی اقتصادی تاریخ باشد، یعنی جبر اقتصادی خلاصه، این بخواد باشه، این قابل مناقشه است. دیگر این که جبر تاریخ معناش این است که علل تاریخی تا هستند، معلولات تاریخی جبرن وجود دارند. اون علل تاریخی که از میان رفت، معلولات تاریخی جبرن از میان میرود. ولی خود علل تاریخی چه وضعی دارد؟ آیا علل تاریخی همیشه متغیر است؟ یا علل تاریخی ثابت هم داریم. اگر ما یک سلسله علل تاریخی ثابت ناشی از سرشت انسان داشته باشیم و قائل به سرشت برای انسان بشیم و این سرشت را ثابت بدانیم و طبعا این سرشت ثابت تأثیری در سرنوشت انسان داشته باشه، جبر تاریخ در اونجا ایجاب میکند ثبات را، نه ایجاب میکنه تغییر را. یعنی این که باز ما خیال بکنیم لازمه جبر تاریخ حتما تغییر است، نیست. لازمه جبر تاریخ این است، چون گفتیم این همون پیاده شدن همین معنیش قانون علیت است. معلول تا علتش باقیست، باقیست. علتش که معلول شد قطعا معلول میشود. خب ما ببینیم علل تاریخی چه وضعی دارد. بدون شک بعضی از علل تاریخی متغیر است و بعضی از علل تاریخی ممکنه علل ثابت بشه. از کلمه تاریخ نباید مفهوم تغییر حتما بفهمیم. علل تاریخی یعنی علل حاکم بر زندگی بشر در تاریخ. خوب، به نظر میرسد که نظریه مارکسیسا، یعنی جبر تاریخ، اون هم جبر مادی تاریخ و جبر مادی اقتصادی، این به هیچ وجه قابل قبول نباشه. و یعنی این را دیگران هم که حتی مادی فکر می کردند قبول نکردند. از جمله اینها خود راسل است. راسل یه آدمی است که مسلم مادی فکر میکنه و این نظریه را خب انتقاد میکنه، میگه نظریه درستی نیست. او میگوید که سه عامل هستند که هر سه عامل اصیلند از نظر حکومت بر زندگی بشر و طبعا هر سه صلاحیت دارند که زیر بنای مسائل زندگی بشر قرار بگیرن. یکی از اونها همین منافع اقتصادی بشر است و یکی دیگر اون مسئله جنسی را عنوان می کند که مسئله جنسی مسلم در چیز مطرح نبوده، در مارکسیسم مطرح نبوده. مسئله جنسی میگوید عامل جنسی یا بگیم غریزه جنسی یک غریزه اصیل است در بشر و در بسیاری از موارد تقدم پیدا میکند و حکومت پیدا میکند، به معنای این که یعنی از میدون بیرون میبرد عامل اقتصادی را و بسیاری از پدیده های تاریخی، حوادث تاریخی، جریان های تاریخی معلول این غریزه بشر است. یکی دیگر عامل برتری طلبی است، عامل قدرت طلبی و به مفهوم اخلاقی خودمون عامل جاه طلبی. این عامل جاه طلبی یک عامل اصیل در بشر، یعنی اینجور نیست که بشر مقام و قدرت را میخواهد برای تأمین منافع اقتصادی. نه، انسان مقام و قدرت رو میخواهد به خاطر خود قدرت و به خاطر خود جا، نه اینکه او را برای این میخواهد. و بسیاری از حوادث جهان معلول این خواهش بشر است. ما نمیتوانیم حمله اسکندر را مثلا به ایران، به مصر و فتوحات اسکندر را تنها و تنها معلول عوامل اقتصادی اون روز یونان بدانیم. عامل جاه طلبی جناب اسکندر اگر نقش اول رو در این حوادث نداشته است مسلم بی تأثیر هم نبوده است. تاریخ را همچین یک شاخه‌ای نمی‌شود توجیه کرد، یعنی یک ریشه داشته باشد و یک شاخه اساسی و شاخه‌های دیگر همه فرع اون یک شاخه، اینجور نیست. این از نوع ساده گرفتن قضایا است. این دو عامل دیگر را آقای راسل هم قبول دارد. غیر از اینها هم باز عوامل دیگری هست که ما نمیتونیم از نظر علمی ما نمیتوانیم اینها را ندیده بگیریم. بو علی در نمط هشتم اشارات یه بحثی دارد، البته اون بحث درباره عوامل به عنوان بحث عوامل تاریخی و محرک تاریخ نیست، تحت عنوان دیگریست که این نتیجه رو میدهد. تقسیم بندی میکند روی لذتهای بشر و درجه بندی لذتها. میگوید که لذتهای بشر را نمیشود محدود کرد به مطعوم و منکوح و ملبوس و امثال اینها. برای بشر چیزهای دیگری وجود دارد که ارزش اونها برای بشر کمتر از اینها نیست و در بسیاری از موارد انسان این چیزها را فدای اونها می کند. چون الان یادم افتاد، همه حرفاش یادم نیست، یک دو سه تاش یادم هست، یکی این است. میگه از جمله شرافت و عزت و آزادگی. شرافت و عزت و آزادگی این خودش یه ارزشی است برای بشر و یه عاملی است در زندگی بشر. و ای چه بسا که انسان یک منفعت مادی و پول و ثروت و اینجور چیزها درش پیش میاد، چون اون حس و عاطفه شرافت طلبی و آزادگی طلبیش جریحه‌دار میشود، از اون صرف نظر میکنه، اون رو فدای این میکنن. یا عواطف اخلاقی و نوع دوستی، این که انسان در زندگی واقعا ایثار بکنه، خود مسئله ایثار، یعنی انسان دیگری را بر خودش مقدم بدارد. همونی که قرآن از زبان انصار، یعنی درباره انصار می فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یا درباره امیرالمومنین و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. ایثار، فداکاری، خود را به نحوی از آنها فدای نوع کردن. خود این نوع دوستی به عبارت دیگر، خود این برای بشر یک ارزشی است که انسان منافع مادی خودش را فدای اینها می‌کند. علایق و عواطف خانوادگی به معنی فرزند دوستی و پدر دوستی یا مادر دوستی یا خواهر دوستی یا برادر دوستی، این خود چه مسئله است؟ آیا واقعا آدم بچه‌شه که دوست داره به خاطر منافع اقتصادی دوست داره؟ یا پدرشه که دوست داره به خاطر منافع اقتصادی دوست داره؟ یا برادرش را یا خواهرش را؟ و چقدر از جریان‌های تاریخی را همین عوامل به وجود آورده؟ یعنی تاریخ مسیرش عوض شده به خاطر این که یک صاحب قدرت میخواسته بچهش رو به نوایی برساند. معاویه ابن ابو سفیان در عین علم و شناسایی کامل پسرش که میدونه پسرش اون لیاقتی که خودش داره نداره، اساساً همون لیاقت خودش نداره، خب تحت تأثیر این عاطفه بچهش میاد جانشینش میکنه. این بچه دوستی خودش مسئله ایست در زندگی بشر. عواطف دینی، عواطف دینی نه تنها ما روی منطق دینی میخواییم بگیم، واقعا تاریخ را مطالعه بکنن، تاریخ را مطالعه بکنن. آیا خود عواطف دینی مستقل از منافع اقتصادی و جنسی و جاه طلبی ها و اینجور چیزها حکومتی نداشته بر زندگی بشر؟ این هم خود تاریخ حکایت میکنه که از که علی رغم منافع اقتصادی گاهی وقتا و بسیاری از اوقات جریانهای دینی پیش میروند. خود همین که انسان یک موجود ایدئولوژیست است، یعنی یک موجود عقیده است، تا اونجا که میگویند هل ان الحیات عقیدتون و جهادو در باره انسان، که اصل زندگی انسانی این است که انسان عقیده ای داشته باشد و در راه عقیدهش جهاد بکند، و این که انسان در راه عقیده و در خدمت عقیده خودش نباشه و فقط در خدمت منافع خودش باشه، این رو دون شأن انسانیت حساب بکنم و تلقی میکنم. بنابراین پس ما جبر تاریخ را به صورت جبر مادی اقتصادی که اساس و اس اساس مسائل اقتصادی است و شرایط اقتصادی است، و چون شرایط اقتصادی جبران تغییر میکنه پس همه چیز باید تغییر بکنه، هنوز که ما نتوانستیم این داره پذیریم. یعنی اگر کسی بیان جامعی داره در اینجا بیان بکنه، البته شک ندارد که عوامل اقتصادی از اساسی ترین عوامل زندگی بشر است. یعنی بشر نمیتواند بی اعتناب این مسائل زندگی بکنه. این شاید با مفاهیمی که ما یه خودی همچین خیلی اغراق آمیز میگیم جور در نیاد، ولی در اسلام ما میبینیم همین اسلام که این همه به عوامل معنوی، به ایمان و اینجور مسائل و افرادی که در راه ایمان و فی سبیل الله جهاد میکنن این همه اهمیت میدهد و واقعا جهادهایی را جهاد فی سبیل الله، نه فی سبیل شکم، نه در سبیل منافع اقتصادی تعبیر میکنن، ولی در این حال درباره این که انسان ضرورت یعنی معاش و زندگی از ضرورتهای زندگی بشر است و انسان نمیتواند از اون شرایط سرپیچی کند، یعنی برای همیشه نمیتواند سرپیچی کند، همه افراد بشر برای همیشه از این شرایط نمیتونن سرپیچی بکنند. اگر هم یک فرد سرپیچی بکند همه افراد اینجور نیستند، اگر هم یک جامعه موقتا سرپیچی بکند برای همیشه نمیتواند سرپیچی کند. من لا معاش له لا معادله یه اصل خیلی اساسی است. در کافی هست این حدیث که پیغمبر اکرم می‌فرمود که اللهم بارک لنا فی الخبز، خوردن نان، نان را بر ما مبارک بگردان، لولا خبز ما صلینا و ما تصدقنا ولا صمنا، ما اگه نان نمی‌داشتیم نمیتونستیم نماز بخوانیم، نمیتونستیم روزه بگیریم، نمیتونستیم تصدق بدیم. تصدق دادنش که خیلی واضح است، نماز روزه هم همین جوره. خب بالاخره آدمی همین مولوی عارف قلندر هم میگه آدمی اول اسیر نون بود، اول که او میگوید یعنی به اصطلاح قبل از هر چیزی انسان این نیاز رو احساس میکند. پس ما نمیخوایم نفی بکنیم حکومت عامل اقتصادی را، ما حصر این عامل را میخوایم نفی بکنیم و این اصالت مطلقش که همه عاملهای دیگر بر روی این عامل بنا شده اند و فرع این عامل هستند و به خاطر این هست، به خاطر این به وجود آمدند که کوچکترین تکانی که این بخورد همه اونها تکان میخورن، اینجور نیست. نه، ممکن است اینها تکان بخورن و و شرایطی که روی اون اساسهای دیگر بنا شده است تکان نخوره، چون اون اساسهای دیگر ثابت است. احیانا ممکن است در اثر ارتباط و پیوستگی شرایط اقتصادی علت تغییر سایر شرایط بشود، ممکن هم است اون شرایط علت تغییر این شرایط بشن. هر دوی اینها هست. یعنی ممکن است مثلا عقیده به ایمان شرایط اقتصادی را تابع خودش قرار بده. خوب، اینجا حالا اون عبارتی که از کردیم از کتاب بعثت ایدئولوژی میخوام نقل بکنیم این هاست. ایشان در یک جایی که عرض کنم که راجبه که حرف درستیست، راجبه ایدئولوژی های محدود بشر که چون اساس سخن ایشان بر این اساس است که ایدئولوژی ها بر دو قسم است و در واقع همین مسئله است که ما قبول داریم، بعضی از ایدئولوژی ها یا طرح ها اصلا مربوط به شرایط خاص زندگی است. فرض کنید نظیر این کار، این من از خودم دارم میگم، نظیر این که الان تهران دوچار مشکل ترافیک است، ولی ایدئولوژی نمیشه گفت، طرح میشه گفت. یک کسی یه طرحی تهیه میکنن برای حل مشکل ترافیک، البته اون نمیتونه هیچ وقت نه ادعا میکنه نمیتونه ادعا بکنه، بگه آقا این طرح من یه طرحیست که برای همه زمانها و همه مکانها این درسته، در بنبعی هم همین طرح من حتما با شما برید اجرا کنید و در صد سال دیگه هم همین طرح اجرا کنید. نه، این درست نیست. یه طرحیست مال این شرایط زمانی و مکانی خاص. این شرایط زمانی یا مکانی که تغییر کرد طرح تغییر میکنه، ولی یه طرح هست که اصلا مربوط به این مشکلات نیست، مربوط به یه مشکلاتی است در یک سطح کلی تری در زندگی بشر که اونها ثابت تغییر نمی کنه. اونها خطوط اصلی زندگی بشر است. فرض کنید نظیر این که آیا زندگی بشر آیا باید بر اساس تساوی افراد باشد یا بر اساس تبعیض؟ خودش یه مشکل است دیگه، یه مسئله است در زندگی بشر. آیا افراد بشر باید بر اساس نژادها یا بر اساس زبانها یا بر اساس منطقه ها اینا باید حقوقش متفاوت باشه یا نه؟ خب یه جواب باید بهش بدیم، یا باید بگیم بل یا باید بگیم نه. حالا اون کسی گفت نه، خب میگوید این یک جوابیست برای همه زمانها و همه مکانها. این نمیشه مقایسه کرد با طرحی که برای مشکل ترافیک به وجود آمده که این مربوط به 10 سال ممکنه فقط درست باشه، بعد از 10 سال درست نیست. راجع به ایدئولوژی‌های بشر میگویند که اینها در عین اون که با هم اختلاف فاحش و گاهی مخالفت دارن، ولی هر کدام در ظرف مکانی و زمانی خود و در چارچوبی که اونها را به وجود آورده است که بسیاری از طرح‌ها معلول شرایط خاص زمانی و مکانی هم است، اگر نگوییم 100% درست و مفید بوده است، ولی از جهات زیادی قابل دفاع بودن، اما در خارج اون چارچوب یعنی در شرایط دیگر ارزش و اثر خود را از دست دادن. بعد اینجا کم کم وارد حرف کارل مارکس میشن که خودشان هم قبول ندارن، مثل این که او دیگه این را به صورت یک عصر کلی ذکر میکنن، میگوید هیچ نوع نظم اجتماعی، هیچ نوع نظم اجتماعی پیش از اون که تمام نیروهای تولیدی مربوط به اون، چون پایه و اساس نیروهای تولیدی است، به درجه تکامل نرسیدن، این ظاهرن عبارت اینه که برسن بار باشه، از میون نمی روند و هیچگاه قبل از اون که شرایط وجودی روابط در رحم جامعه سابق پخته و رسیده نشود، روابط تولیدی جدید و عالی‌تر به ظهور نخواهد رسید. خود روابط تولیدی یک جریان علت و معلولی را طی می‌کنند، همین جوری که اینها دوره‌ها را از نظر اقتصادی خودشون تقسیم بندی کردن به دوره اشتراک اولیه، بعد دوره مالکیت و بردگی و فئودالیسم، بعد دوره بورژوازی، دوره کاپیتالیسم و بعد هم دوره سوسیالیسم، که اون روابط تولیدی که تغییر میکند جبری و مادی و لازمه حرفشون هست، اگرچه 100% قبول نمیکنن، لازمه حرفشون اینم هست 100% خارج از اختیار بشر وضع خودش را جریان خودش را طی میکنه. این است که میگن لازمه حرف مارکسیست جبر مطلق به معنی نفی اختیار است، جبری که حتی به اون مفهومی که نقش بشر را به کلی به صفر میرساند، یعنی نقش آزادی فردی به اصطلاح آزادی فرد را به کلی به صفر میرساند. لذا بشریت همیشه تنها مسائلی را تحت نظر میگیرد که قادر به حل آن است و یک مسئله تنها هنگامی به وجود می آید که شرایط مادی لازم برای حل اون نیز وجود پیدا کرده یا لااقل در شرف تشکیل و ایجاد است. اینها کلیش درست، ولی عمدش اینه که اون شرایط مادی لازم همیشه مخواد بگه شرایط محدود است به زمان خاص و مکان خاص. یک روش تازه تولید محصول که در یک محیط ایدئولوژی که خصمانه به وجود آید پایدار نبوده، پیش از اون که نمو بکند از میان می رود، اما فشار ایدئولوژی شایسته سیستم قدیم بر دوش مردم روز به روز افزون می گردد تا به نقطه غیر قابل تحمل نزدیک شده و وقت در شکست در هم شکستن اون فرا رسد. عجیب این است که این آقایون که درباره همه ایدئولوژی ها و همه نظام ها قائل به عدم ثبات و به عدم جاودانگی و به تغییر هستند، راجع به ایدئولوژی خودشون هم چه حرفی رو نمی زنن، در صورت این که یه استثناست. ببینید میگن به این که خب شاید درست هم هست، یعنی که ما که میگیم درسته از حرف دیگران میگیم درسته. بشر یه دوره های تاریخی را از نظر شرایط مادی زندگی طی کرده. دوره صیادی و عقیده اینها دوره اشتراک اولیه بوده، بعد دوره کشاورزی پیدا شد و در دوره کشاورزی که مسئله زمین به وجود آمد و توانست به اصطلاح موضوع اختصاص پیدا بشود مالکیت به وجود آمد. مالکیت که به وجود آمد پشت سرش بردگی را و به اصطلاح اختلاف طبقاتی را به وجود آورد و بعد اون وقت حس کنم که باز در یک شرایط دیگری بورژوازی الی آخر تا میرسد به دوره سوسیالیسم. ولی چنین وانمود می شود که سوسیالیسم دیگر آخرین دوره بشر است، اون نظام خاتم است. نمی گویم که بعد از سوسیالیسم حتی یه دوره دیگری هم وجود داره، نه، این دیگه به اینجا رسید، به پایان رسیده. اولا به چه دلیل؟ همون جوری که اون اشتراک اولیه به حکم ضرورت تبدیل شد به یک مالکیتی، از کجا که این دوره این اشتراک ثانوی که در یک سطح بالاتری هست بعد منتهی نشود باز به یک نوع مالکیتی در سطح بالاتر، یعنی حرکت، بعضی هم گفتن که حرکت تاریخ حرکت حلزونی است، یعنی حرکت دائره است در این حال حرکت رو به بالا، یعنی این شنجور حرکت میکنه بعد در میگردد به نقطه اول، ولی نه به عین نقطه اول، به موازی نقطه اول در سطح بالاتر، باز همینجور میاد در سطح بالاتر، اینجور تهی میکنه، اینجور تهی میکنه، از کجا که باز بر نگردد به اشتراک دو مرتبه، بر نگردد به مالکیت فردی، ولی در سطح بالاتر و در شکل بالاتری. و درباره هر فکری میگن این فکر قابل کهنه شدن است الا مارکسیسم. بذارید پیدا کنم. یه عبارتی باز همینجا نقل کردن، بله میگوید که در نظر لنین فلسفه و تئوری مارکسیسم به منزله عقیده و مذهب است. یعنی همین جوری که مذهبیون در مورد مذهب را یک امر جاویدان و غیر قابل تغییر و نسخ میدانند، و همین جوری میگوید که در کتاب مادیت انتقاد تجربی لنین درباره مارکسیسم اینجور گفته: شما می نمیتوانید حتی یکی از فرضیات اساسی یا یک جزء ذاتی از فلسفه مارکسیسم را حذف کنید بدون اون که ترک حقیقت واقعی کرده باشید و بدون اون که در آغوش دروغهای ارتجاعیون بورژوا قرار گرفته باشید. فلسفه مارکس مانند یک قطعه محکم پولاد است. پس از نظر این آقایان مارکسیسم لاقل در اجزای ذاتی، چون خود لنین بدون اون که باز در همین کتاب نقل کردن، بدون اون که شاید خیلی نام ببرن که من دارم تغییراتی در مارکسیسم میدم، زیرکان خودش تغییرات زیادی به مارکسیسم داده، ولی در این حال باز این مطلب را قبول میکنه که مارکسیسم، اصول مارکسیسم تغییر ناپذیر است، مثل پولاد محکم است، تغییر نمیکنه. یکی استثناء از کجا؟ اگر همه چیز تغییر میکنه، خب مارکسیسم هم تابع شرایط تاریخی خودش باید باشه دیگه، و شرایط تاریخی که نمیتونه به عقیده شما ثابت بمونه. وقتی که نمیتونه ثابت بمونه، خب مارکسیسم هم نمیتونه ثابت بمونه. پس چرا تنها مارکسیسم این حرف در باره مارکسیسم حرف بود؟ حالا بعض عبارات دیگری که در این زمینه گفتن، لنین گفته است مهمترین قسمت فلسفه اجتماعی مارکس این فرضیه است که سیستم تولید اقتصادی دستگاهی است که کلیه مؤسسات ایدئولوژیک و اجتماعی جامعه بر اون بنا شده است. به عقیده مارکس تصورات یا افکار و ایده ها در یک جامعه معرف عین حقیقت نیست، بلکه صور مبهم و معمایی از اون را جلوه می دهد، در حالی که محرکات ایدئالی اسباب و علل اصیلی نبوده، نیروی جبری منافع و روابط طبقات محرک واقعی است و ایدئولوژی مخلوق شرایط اقتصادی می باشد. ضمناً عقاید و افکار هر فرد انعکاس افرادی است که از طرف طبقه‌ای که این فرد متعلق به اون می باشد به وجود آمده است. خب این اصل نظریه، خب عین این حرف درباره مارکس است. خب مارکس در یک شرایط خاصی از زندگی، از اجتماع زندگی میکرده، و اون شرایط اجتماعی که مثلا بر زندگی بر مردم آلمان حکومت میکرده در مدتی که مارکس در آلمان بوده، خب طبعا باید بر مارکس هم حکومت میکرده، و شرایطی که بر مردم انگلستان حکومت میکرده در مردمی در وقتی که مارکس در انگلستان بوده، خب بر مارکس هم حکومت میکرده. مارکس نمیتوانسته بر این اساس بر ضد اون چه که شرایط اقتصادی زمانش ایجاد میکند فکر بکند، پس ناچار اینجور فکر کرده. اون شرایط اقتصادی آلمان امروز آیا همون، یا امروز دنیا همون شرایط اون روز آلمان است یا شرایط اون روز انگلستان است؟ اونا که تغییر کرده، پس مارکسیسم هم باید به نوبه خودش حذف شده باشد، باید از میان رفته باشد. عرض می کنم که این مطلب که اینها گفتند حتی حتی غیر مارکسیست ها هم به عنوان این که یک حرف همچین شیرینی هست در کلمات خودشون این را نقل کردن. و اون این که هر چیزی تابع شرایط تاریخی و فضای اجتماعی خودش است و وقتی که فضای اجتماعی و شرایط تاریخی تغییر کرد، اون چیز از بین می رود و معدوم می شود یا لااقل از حرکت باز می ماند و می خواهد جامعه را در وضع خودش ثابت و پابرجا نگه دارد. این دیگه خیلی تکرار می شود یا منم اونو نقل می کنم. حالا اینجا حالا یک مطلبی آقای مهندس دارن که یه همون مطلبیست که مورد قبول ماست و میخواییم بر همین اساس هم، یعنی اونی که ما فکر کرده بودیم قبلا بر همین اساس هم هست. ایشان میگویند که یه مطالب زیادی قبل گفتن که دیگه نمیرسیم اونا رو بخونیم. یه مثالی ذکر میکنن که من این مثال را براتون عرض میکنم. با اون این است که همونطور که در طرح‌های بزرگ شهرسازی و عمرانی و در برنامه‌های وسیع کشوری معمول است که یک نقشه کلی و شالوده اساسی قابل توسعه با خطوط اصلی متناسب و به منظور هدف عالی مورد نظر تدوین می گردد و روی کاغذ می آید و سپس اقدامات اجرایی و عملیات اختصاصی با واقع بینی های دائم و دقیق به فراخور احتیاجات و امکانات ولی در چهارچوب و با رعایت طرح کلی متدرجن انجام می گردد. این همونطور عطب ثابت بوده و خلاصه مثل این است که همین جوری که در این مثال در شهرسازی وقتی میخواد یه شهر را سازن، این شهر یه طرح کلی دارد که از طرف مهندسین شهرداری تعیین میشود، مردم دیگه در اون دخالتی ندارن. در داخل این طرح است که مردم آزادی دارند که خانه های خودشون را به هر شکلی و به هر کیفیتی که دل خودشون میخواد بسازن و اون طرح کلی ثابت است و اون چه که قابل تغییر است و شهرداری هم اگه برن ازش اجازه بگیرن اجازه تغییر میدهد. اینجا رو میخوایم اینجور بکنیم، اینجا رو میخوایم اینجور بکنیم، اینجا رو اینجور میخوایم بکنیم. مثلا فرض کنید شما که ما شهر را اینجور آمدیم ساختیم، خانه های خودمون نفرس کنیم مثلا با چوب ساخته بودیم، بعد تیر آهن پیدا شد، خب او را خراب میکنیم دوباره با تیر آهن میسازیم. زندگی کل بشر هم وضع ثابت، یک جنبه های ثابت دارد و یک جنبه های متغیر در داخل جنبه های ثابت. حالا بحث ما درباره اسلامی خواهد بود. اگر این اصل کلی درست شد که واقعا زندگی بشر اینجوره، یک جنبه های ثابت کلی دارد که در اون مثالی که خودم اول عرض کردم حکم مدار رو داره، یعنی مدار حرکت را، همینجوری که هر ستاره ای در یک مداری باید حرکت کند، حرکت می کند، هم متحرک است هم ثابت. هر ستاره ای حرکت هم متحرک هم ثابت، متحرک است یعنی در دو لحظه در یک نقطه نیست، ثابت است، مدارش ثابته، مسیرش یعنی در از مدار خودش یک میلیمتر هم تخلف نمی کند، در مدار خودش حرکت می کند. اون شرایطی که مدار را در زندگی بشر تعیین می کنه یعنی مسیر حرکت رو تعیین می کنه، اگر چنین شرایطی باشه باید ثابت بود. اما اگر شرایطی است متناسب با وضع یعنی با مرحله زندگی، او باید تغییر. ما اینجا راجع به اسلام باید ببینیم که آیا اسلام توجهش به مسیر بشر است و به مدار زندگی بشر است و به کادر زندگی است، به کادر حرکت است، یا توجهش به مرحله ها است؟ ما یه سلسله این قوانین معمولی که مثلا ما داریم، خب میبینیم این قوانین مثلا قوانین مداری است نه قوانین مرحله. فرض کنید شما ما مثال بگیم، گفتیم که مقررات اسلام یا مربوط به روابط انسان با خدا، یا مربوط به روابط انسان با خودش، یا مربوط است به روابط انسان با طبیعت، یا مربوط به طبیعت عرض کردیم سین که، یا مربوط به طبیعت و یا مربوط به افراد اجتماع. در روابط انسان به خدا که از اون جهت که مربوط به خدا می شود که هیچ گونه تغییری پیدا نمی شود، و در اون جهت که مربوط به انسان است، اون چی که روح این مطلب را تشکیل می ده باز تغییر نمی کنه. بله در شکلش تغییراتی پیدا می شه که تابع شرایطه، که ما می بینیم خود اسلام هم این تغییرات را قائل شده دید. مثل نماز میگه نماز بخونید، ولی بعد میگه اگر نماز ایستاده بخونید، نمیتوانید نشسته بخونید، نمیتوانید مثلا به پهلوی راست بخونید، به پهلوی چپ بخونید، مستلقیاً بخونید، با اشاره بخونید، و هرچی که شرایط تغییر میکنه هیکل نماز تغییر میکنه. و فقها معتقدند نماز غرقا هم واقعا نماز هست، نه چیزی به جای نماز. یعنی آدمی که در حال غرق شدن است و میبیند و تلاش میکنه که خودش نجات بده و فقط نماز صورت اشاره داره، نه رکوع داره، نه سجود داره، نه قرائت داره، هیچی نداره، میگه واقعا نماز نیست. اصلا نماز یک ماهیتی است که افرادش اینقدر تغییر پیدا می کنند، شکل فردش اینقدر تغییر می کنند. یعنی رکوع و سجود اینها شکل نمازه نه روح نماز. نماز دو رکعتی واقعا نمازه، نه جانشین نماز چهار رکعتی است. نماز چهار رکعتی واقعا نمازه، یعنی برای یک کسی نماز چهار رکعت، برای یک کسی نماز دو رکعت، برای یک کسی نماز ایستاده است، برای یک کسی نشسته است، برای یک کسی نماز وضو است، برای نماز تیمم. مسئله دارن به نام اجزا، با اون این است که یعنی نمازی را که ما به صورت استراب میخوانیم آیا جانشین نمازی که به صورت اختیار باید بخوانیم هست یا نه، که اگر خوندیم بار دیگه باید اعاده کنیم یا نباید اعاده کنیم. میگن نه، چرا اعاده کنیم؟ این نمازی که تو به جای اون نماز میخوانی با تیمم اینجور نیست که این نماز نیست، یه چیز دیگریست، اجارتاً بدل او خود نماز به گردنت مونده. اصلا نماز اون آدم نماز با وضوست، نماز این آدم نماز با تیمم، با تیمم این اگه با وضو باشه براش نماز نیست. و هر چه شرایط تغییر بعدی قسمت ها، البته گفتیم باز مربوطه به بشر، تغییر میکنه که مثالش هم عرض کردیم که مثال ها رو جداگانه باید رسیدگی کنیم. مثل سفر که در قدیم میگفتن سفر چهار فرسک سفر است، ولی امروز شرایط تغییر کرده، این شبه پیش میاد که چرا سفر چهار فرسک باشه، و این را یه وقت دیگه هم شدیم من در اینجا بوده عرض کردیم اینجای دیگه. این یه مسئله سب در سب قطعی نیست که ضروری باشه که حتما سفری که یعنی به اصطلاح مسافتی که سفر انسان را به حدی بیاورد که روزه را باید افطار کرد و نماز را حتما چهار فرسخه، اجتهاد یک مسئله اجتهادی است. و در فقه، در احادیث یعنی به سه عنوان مطلب بیان شده. گفتن آقا در فقه شیعه، در فقه دستسن اونو چهار فرسخ نمیگن، جور دیگه رو میگن. پرسیدم که انسان در چقدر اگه مسافرت بکنه نمازش شکسته است، گاهی جواب دادن چهار فرسخ. البته چهار فرسخ رفت آمد چهار فرسخ باشه، هشت فرسخ در واقع. گاهی جواب دادن مسیر یک برید برید این نامه رسانه ها بوده، اندازه ای که یه برید در یه روز میرند که همین قدر. در بعضی روایات دیگر گفتن مسیرت یوم، مسافرتی که یک روز وقت را اشغال. گفتم خب از این ستا یکیش ملاکه، یا چهار فرسخ ملاکه، یا برید ملاکه است، یا مسیرت یوم. حالا در برید اعتمادش خیلی ضعیفه. یا یک روز مسافرت ملاکه است، یا چهار فرسخ. در اون زمان یک روز مسافرت مسادی بوده با چهار فرسخ، در رفت آمد چهار فرسخ که برن و برگردن این هشت فرسخ، و هشت فرسخ مسافر بوده مسادی بوده با مسیر یک. حالا اگر نه تغییر کرد، یعنی مسیر یک روز دیگه هشت فرسخ نیست، صد فرسخه، دویست فرسخه. این احتمال هست که اونی که ملاک اصلی است در سفر مسیرت یوم است. در اون روز که گفتن هشت فرسخ، چون هشت فرسخ اون روز مصداق مسیرت یوم بوده، پس اگر وسائل مسافرت تغییر کرد و مسیرت یوم از چهار فرسخ به از هشت فرسخ به هشتاد فرسخ و تا هشتاد فرسخ و تا هشت هزار فرسخ رسید، مطابع مسیرت یوم باید باشیم. اگر کسی همچه حرفی بیاد بزند، این یه حرف خیلی به اصطلاح ضد اسلام نیست، یه حرف اجتهادی است. بله یه مطلب اینجا هست که خیلی فقها بهش اصرار نمی کنند، و این است که در مسائلی که اسلام در اونجا بناش بر تسهیل است، اونجا که بناش بر تسهیل و سهولت و گذشته است، این احتمال میاد که یه چیزی ولو برای یک عده مردم در یک زمان ملاک بوده، این تسهیل رو تعمیم بدن برای همه مردم در همه زمان ها. چون پای سختگیری نیست. اگر پای سختگیری می بود می گفتیم بریم دنبالش، ولی وقتی که پای تسهیل هست، این احتمال هست که آقا یه تسهیلیست که اسلام گفته. چون تسهیل اسلام شاید نظرش به این باشه که همونی که برای مردمی که با پای پیاده مسافرت میکنن مسیرت یوم هست، اون ملاک قرار بگیرد برای مردمی که حتی با جمازشون در قدیم با جمازن حرکت میکردن، با اونی که با جمازن حرکت میکند که روزی پنجاه فرسخ حرکت میکند، یا با کشتی که قدیم هم بوده با کشتی حرکت میکردن که با مسلم بیش از پیاده روی حرکت میکردن، یا با گاهی رفته اسبهای تندرو که مبادله میکردن که باید بیشه دین حرفا بوده، یا با حواد به نورتون دین باشه. بعد قسمت دیگر مربوط میشود به روابط انسان با طبیعت، اون هم چندون تغییر. حالا اینا چون مثالاش بعد میاد، گاهی تغییر میکنه گاهی تغییر نمیکنه، گاهی مربوط به روابط انسان که از همه مهمتر این است. روابط انسان با انسان است، و در روابط انسان با انسان مسائلی که اسلام در نظر گرفته است بالخصوص همون مسائل مسیری است، نه مسائل مرحله‌ای. فرض کنید مثلا احکامی در باب بیع و ذکر کرده، شرایطی در باب گفتم مثلا در بیع لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، معامله باید با رضایت انجام بگیره. میگه که فرق نمی کنه که مرحله زندگی بشر چی باشه. گفته در بیع قرار نباید باشه، یعنی به اصطلاح اینو چکی نباید این معامله این صورت بگیرن، یعنی مقدار مبیع، وزن مبیع، مشخصات مبیع که در قیمت اثر میگذارد باید مشخص باشه. هم باز شرایط مرحله‌ای نیست، شرایط کلیست. یا گفته است که ربا در معامله نباید باشه. ربا یه چیزیست که اگر درست نیست در هیچ زمان درست نیست، و اگرم درسته در همه زمان ها درسته. شرایط مرحله‌ای در سرنوشته ربا از کنم تأثیر نمیگذارد، تغییر نمیدهد. یا در باب زمان اگر گفته است من اطرف مال غیر فهو ضامن، هر که مال دیگری رو تلف کند ضامن است.
در مت با تغییر مراحل فرق نمی کنه، باز مربوط به مسیر است. یا گفته ید امین ید مستعمل است و امین یعنی اگر کسی امین مال کسی شد، مثل این که به ودیعه مالی را پیش کسی گذاشتن، یا یک کسی مستاجر کسی شد، چون ید مستاجر هم ید استیمانی است. آدم امین اگر مال در دستش طرف شد دو جوره، یا مقصر بوده یا مقصر نیست. اگر مقصر هست ضامن، اگر مقصر نیست او ضامن نیست. شما اگر مستاجر یه خانه ای هستید و بعد سیل میاد این خانه را خراب میکنن، یه وقت شما تقصیر کردید در اون چی که وظیفه ای مستاجره، اون راهی رو که باید ببندید نبستید، شیر رو باید ببندید نبستید، آمد و اینقدر آمد که زیر زمینی رو گرفت و خانه را خراب کرد ضامنه. یه وقت یه سیلی میاد از اختیار شما بیرون نه. این باز مربوط به عصر اولاق نمیدونم یه حرفا نیست، در همه زمان ها میگه و امثال اینها هر چه داره. یا مثال ارث، مثلا حتی مثال ارث هم قدر مسلط اینه که بیشترین مسائل اسلام، چه مسائل فقهی، چه مسائل اخلاقی، چه مسائل اعتقادی، چه مسائل اجتماعی، مسائل مسیری است. یعنی کادرهایی است، مثل علامتهایی است که جاده رو مشخص میکنند. میگه تو که حرکت میکنی در این جاده حرکت کن، این با تغییر زندگی نیست. البته شما هم در روابط انسان با خدا، هم در روابط انسان با خودش، هم در روابط انسان با اجتماع، هم در روابط انسان با طبیعت، ممکنه یه مسائلی پیدا کنید که بگید این مسائل مسائل مداری نیست، مسائل مرحله‌ای است. تا این بخش دوم رو بحث ما بکنیم.